امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحزرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره صفیه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على عباده و شرکائه لکتابه ولا سیما المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به تعداد قطرات باران و رمل و ریگ بیابان و برگهای درختان بیشمار و فراوان لعنت و نفرین بی امان می فرستیم بر ستمکارانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این جنایات از هیچ گونه وقاحتی و جسارتی فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذابشان بیفزاید و ایشان را با فرعون و هامان و نمرودیان محشور بگرداند. هم در مطلع سخن خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به مقام مولانا ابی جعفر نلجواد صلوات الله علیه که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را تقدیر بفرماید و با اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. مرحوم محدث قمی علیه الرحمه در همین مفاتیح در آداب روزهای ماه مبارک رمضان صلواتی را نقل فرموده است و ذکر کرده است که مستحب است در هر روز ماه رمضان این صلوات خوانده بشود. صلوات بر تک تک معصومین است با عناوینی و القابی، و البته این صلوات به این گونه که روایت فرموده در هر جمعه ای نیز مستحب است که آدمی همین صلوات را بر معصومین تلاوت و قرائت کند. در این صلوات به قسمتی که مربوط به امام جواد علیه السلام هست که میرسیم، عبارت این است که اللهم صل علی محمد ابن علی امام المسلمین و وال من والاه و عاد من آداه و ضاعف العذاب علی من ظلمه. اگر عنایت بفرمایید دوستان جوان، همین آغاز مجلس تشریف بیارید، منت بگذارید بر بنده، جلو جا هست که دوستانی که میان مجلس گسیخته نشه، این طرف هم جا هست، اگه بد کنید بلند شید لحظه این ور بنشینید، جا هست، خدا خیرتون بده، خیر دنیا و آخرت ببینید. بله، عرض کردم که فرموده است، نقل کرده است که اللهم صل علی محمد ابن علی امام المسلمین و وال من والاه و قاد من آداه و ضاعف العذاب علی من ظلمه. مرحوم ملا محمد هاشم خراسانی در کتاب منتخب التواریخ این قطعه را این گونه نقل کرده که اللهم صل علی محمد ابن علی امام المسلمین و وال من والاه و عاد من آداه و ضاعف العذاب علی من شرک فی قتله او فی دمه، که البته در همون نسخه مرحوم محدث قمی نسبت به حضرت رضا و موسی بن جعفر هم همین و ضاعف العذاب علی من شرک فی قتله آمده است. در این حال تفاوتی نمی کند، در همه این صلوات این مطلب تأکید شده و مکرر آمده نسبت به هر یک از اهل بیت، که هر یک از اهل بیت از جمله حضرت جواد امام المسلمین بوده اند ولو به ظاهر متصدی خلافت یا امامت نبوده باشند. و همان عبارت حضرت ختمی مرتبت در ایر قدیر نسبت به امیر المؤمنین نسبت به هر یک از آنها آورده شده که وال من والاه و آد من آدا این دعا. و بعد و ضاعف العذاب، خدایا عذاب آنانی که در قتل امام شریک بودند یا بر امام ستم و ظلم روا داشتند آن به آن اضافه بفرما. این اصل مطلب است. منتها سؤال جدی این است که خب ما به هر یک از ائمه که میرسیم نام خلیفه جائری که امر به قتل امام کرده را میدانیم، امر به قتل. یزید قاتل حضرت سید و شهدا نبوده، امر به قتل مباشر شمر ابن زلجوشن است. ولی تفاوت نمی کند موسی بن جعفر که به دست خودش حضرت هارون رشید، به دست خودش موسی بن جعفر رو که نکشته، سندی ابن شاهک یهودی کشته، امر به قتل هارون رشید است، مباشر سندی ابن شاهک یهودی است. و کذالک معتصم که قاتل حضرت جواد هست، خودش که به حضرت جواد سم نخورانیده، به ام فضل داده به همسر حضرت و همسر حضرت به حضرت سم خورانیده. همه اینها رو که حساب بفرمایید. در عبارات اهل بیت فرموده است من شرک فی دمه او من شرک فی قتله، کسانی که شریک بودند در قتل امام. و البته اگر زنده باشیم و توفیق باشه شبهای آینده نکاتی را و عرائضی را نسبت به بنی العباس و شدت دناعت و حدود جنایت اونها عرض خواهیم کرد. نکته اینجاست که شرکای قتل حضرت جواد الائمه کیان بودند و چه کسانی موجب قتل حضرت رو فراهم کردند؟ البته ملاحظه فرمودید مرحوم علامه مجلسی قدس الله نفسه و زکیه در بهار نقل کرده است از تفسیر عیاشی که اسباب قتل حضرت جواد الائمه این بود که حضرت جواد در آخر حیات طیبهشون به بغداد برگشتند از مدینه با ام فضل که دختر مأمون و همسر اون جناب بود. در همین روزهای واپسین حیاتشون صاحب ابن ابی داوود، ابن ابی داوود از فقهای مشهور سنی است، او گفته است که روزی ابن ابی داوود فقیه برگشت به منزل و من دیدم که چهره او از شدت غضب و غم سیاهه و گفتم تو را چه می شود؟ گفت مگو که کاش 20 سال پیش از دنیا رفته بودم و مرگ مرا دریافته بود و مانند امروزی بر من نمی گذشت که به فضاحت افتادم و رسوا شدم. گفتم اگه چه خبر بوده؟ گفت ما در مجلس مأمون بودیم، دزدی را آورده بودند که اقرار به دزدی کرده بود، باید حد بر او جاری می شد که دستش قطع بشه. در مجلس معتصم بودیم، معتصم سوال کرد، همه فقها بودند، وزرا بودند، اهل دواوین بودند و سپاهیان و سران سپاه بودند. مجلس قاصون بعد مجلس مهم از ما سوال کرد که دست این قاتل دزد باید از کجا قطع بشه. من استدلال کردم به آیه تیمم و گفتم که بنابراین حد ید، اندازه دستی که باید قطع بشه، از مچ دسته. برخی دیگر یک عده‌ای به استدلال من استناد کردند از فقها و رأی من رو صحیح شمردند و پشتیبانی فتوای من کردند. از دیگر از فقها پرسید، عده‌ای گفتند نه، باید از ساعد و آرنج قطع بشه چون حد وضوء رو قرآن آرنج قرار داده، بنابر این دست اطلاقش وقتی که فرموده است باید قطع بشه باید از آرنج قطع بشه. معتصم اینها رو شنید و روی کرد به حضرت جواد و عرض کرد که شما بفرمایید. امام فرمودند که مرا معذور بدار تقیه، چون امام میداند چه کسانی در مقابل او نشستند و بر نخواهند تابید. اینها طالبان ریاست و وجاهت و قدرت و قضاوتند و متصدیانند که الان عرض خواهیم کرد چه کسانی بودند. و البته اینها رسوا خواهند شد و رسوا خواهد شد شدن اینها زحماتی در پی خواهد داشت. آن که داد او حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. دانه پنهان کن گیاه بام شو. حضرت سجاد فرمود انی اکتم من علمی جواهره، من از علوم خودم جواهرش رو پنهان می کنم. امام جواد به معتصم فرمود که مرا معذور دار و معاف بدار از این که من سخنی بگویم یا حکم رو عرض بکنم، بیان بکنم. معتصم حضرت رو قسم داد به حق حضرت حق که حکم الله را بیان بکنید. امام فرمودن چون قسمم دادی چاره نیست از بیان حکم حق. و مساجد سبعه عبارتن از پیشانی و دو زانو و دو دست و دو پا، انگشتان پا که میگذارید. مساجد سبعه قرآن فرموده است ان المساجد لله و ما کان لله لم یقطع، اون چیزی که برای خداست که قطع نمی شود. اگر دست این رو از آرنج قطع کردید و از مچ دست قطع کردید، نماز او رو مختل کردید، چطوری به سجده بره؟ بنابراین باید از مفاصل انگشتان بریده بشه. معتصم به شدت این نظر رو پسندید و همه مبهوت شدن. ابن ابی داود میگه و ما خائب شدیم و سرفکنده و امر کرد که همون انگشت و دست ها رو به همون مقدار قطع کنن. حالا جالبه که معتصمی که خودش قاصبه و میلیاردها دینار و درهم از مال مردم برده و خورده و قاضیانش و عرض کنم خدمت شما متصدیان امورش، یه بیچاره ای رو به خاطری که حالا نمیدونم شاید دوتا گوسفند دزدیده بوده بیان مثلا انگشتش رو قطع کنن که این دزده و مثلا ما اجرا کننده یا حدود الهی هستیم. خب اینم از طنزهای تلخ تاریخه. ابن ابی داود گفته که کاش 20 سال از قبل پیش از این مرده بودم، همچین صحنه ای رو نمی دیدم که ما سنگ روی یخ شدیم، مثلا هیچی، حیثیت فقاهتمون از بین رفت. بعد گفته است که 3 روز ابن ابی داود از این غمگینی و افسردگی و سرفکندگی از خانه بیرون نیامد. بعد از 3 روز به سراغ معتصم آمد و گفت یا امیرالمؤمنین، مرا برای شما نصیحتی است، النصیحه للائمه المسلمین واجبتون. من آمدم یه نصیحت خیرخواهانه به شما بکنم، بشنو که چه میگویم. من آنچه شرط نصیحت بود به تو گویم، تو خواه این سخنم پند گیر خواه ملال. گفت بگو. قبلش این نکته رو عرض بکنم، من به دوستان طلبه‌ای که در مجلس شرف حضور دارن عرض میکنم و تقاضا میکنم و بلکه التماس میکنم حتما این کتاب منتخب التواریخ مرحوم ملا هاشم خراسانی را بخوانید و اگر از بنده میشنوید یه چند بار بخوانید. بسیار جنگ عالی است در تاریخ. چقدر این مرد خوش سلیقه بوده، واقعا کتاب عالی است و واقعا زحمت کشیده. گاهی بنده با خودم شاید جزو معدود کتاب‌هایی باشد که شاید بنده 10 بار بیشتر خونده باشم، یعنی هر 5-6 سال یک مرتبه از باب تفنن باز تورقی می‌کنم، ولی اینکه شاید مثلا اوایلی که خوندم 12-13 سالگی باشه. خیلی این مرد زحمت کشیده. اولا ملا هاشم خراسانی نوشته، در قدیم القاب را در حوزه‌های علمیه اینجوری نثار نمی‌کردند. شما مثلا پشت رساله مرحوم آقای بروجردی میبینید که نوشته از حجت الاسلام از حسین بروجردی. حالا هر کی ریشش سفید میشه میگن آیت الله، یک کسی یکم ریشش سفید میشه میگن آیت الله. دیدم توی سایتی نوشته آیت الله معاونیه. واقعا خریجت نه تنها علف خوردن است. یه دیوانه تر از اوی نوشته بود آیت الله عظما. حالا شب شهادت نمیخوام چیز عرض بکنم، عناوین رو همین جور پخش میکنه، حجت الاسلام، آیت الله، آیت الله عظما، چیزی بالاتر فکر نمیکنم باشه و الا راحت خواهند گفت. اگه نمیترسیدن که کسی که او را امیرالمؤمنین میخوانند بله امیرالمومنین هم میگفتن باور کن. یعنی همین حدیث نبود فکر کنم خیلی امیرالمومنین میشدیم دیگه. علا کل حالین مرحوم در حوزه دیرین ما به هر کسی ملا نمیگفتن. ملا شدن چه سخت است. ملا بودن به هر کسی نمیگفتن. به مجلسی اول میفرمودن و میگفتن ملا محمد باقر، ملا محمد تقی، بعد آغازادشون ملا محمد باقر. به مرحوم نراقی، به نراقیین میگفتن ملا احمد و ملا محمد. به هر کسی ملا نمیگفتن. ملا باید بالاخره جامعه معقول و منقولی میبوده. مرحوم حاج ملا محمد هاشم خراسانی در حوزه دیرین خراسان که حوزه بسیار وزین و در روزگاری حتی از حوزه نجف، از حوزه اصفهان قوی تر بوده، در اون زمان به ملا محمد هاشم خراسانی معروف شده و ملا لقب گرفته. بسیار جنگ خوبی است و اطلاعات بسیار زیادی از طرائف و ظرائف تاریخی در این کتاب هست. ایشون در اون کتاب یه عبارتی رو نقل کرده که تکان دهنده است و میگوید که در هنگام ولادت حضرت جواد روزهای نخستین، حضرت رضا نسبت به جواد الائمه فرمود به ابی و امی شهیدن یبکی علیه اهل السما. روزهای نوزادی امام جواد حضرت رضا میفرمود پدر و مادرم به قربان این آقازاده که شهید خواهد شد و آسمان ها بر او گریه خواهند کرد. این عبارت رو دقت بفرمید. بقیه عبارت این است که یقتل و غیزن، او کشته می شود از باب غیظ و کینه ای که نسبت به او پیدا می کنه. یقتل و غیزن، کجا غیظ؟ ابن ابی داوود 3 روز از خانه بیرون نرفته، هرس می خورده که چرا که من که فقیه الفقهایم یا از زمره قاضیانم یا مفتیان سنیم، مثلا یک نوجوان 25 ساله مطلبی بگه که من رسوا بشم و خائب بشم پیش همگان، پیش وزرا، پیش فقها، اون هم در مجلس خلفا. لذا میاد آتش افروزی میکنه. به معتصم گفت که من نصیحتی برای تو دارم. گفت بگو. گفت شما ما رو رسوا کردی، ما فقیهان توییم، مفتیان توییم، قاضیان توییم، در مرعا و منظر عموم مردم از وزرا در همچین مجلسی فتوای ما رو به کناری نهادی و فتوای این جوانی رو گرفتی و او رو اجرا کردی که عده‌ای از بین مردمان در این امت قائل به امامت اویند و او رو سزاوار به خلافت می دانند. پس عملا تو با تأیید فتوای او حرف اونها رو تأیید کردی که این اعلم است و این سزاوار به خلافت است. می دانی خودت چه کردی با خودت و با ما؟ معتصم فکری کرد و گفت جزاک الله انی خیرن من ناسهن. راست میگی، من اصلا متوجه نبودم که تایید این فتوا یعنی تایید مقام امامت او. خوب گفتی. و همین باعث قتل امام جواد شد. نسای بابی رو باید گشود در واکاوی تاریخ و بازخوانی تاریخ اسلام نسبت مخصوصا به دوره بنی العباس، این 5 قرن، که نقش فقها و قضات جور چه بوده است. جالبه که وقتی که امام جواد به معتصم فرمود که مرا معذور دار از جواب این فتوا، معتصم گفت چرا؟ گفت این فقها و قضات نشستن. امام جواد فرمود این فقها و قضات نشستن، اینها بر نمیتابند که من حکم الله رو بیان بکنم. یعنی امام جواد انگشت اشاره خودشون رو دقیقاً گذاشتن روی فقها و قضات. نقش فقها و نقش قاضیان جور در خلافت بنی العباس چه بود و بلکه در خلافت بنی امیه چه بود؟ در قرآن کریم فقط فرعون که مذمت نشده، فرعون و هامان. چرا که اگر هامانیان نباشند، اگر آذرها در کنار نمرود نباشن، فرعون و نمرود نمیتوانن فرعونیت خودشون رو به اثبات برسانند و تجبر خودشون رو و تسلط خودشون رو بر خلق رعایت کنند. اگر نبود فتوای شریح قاضی، نمیتوانست ابن زیاد مردم را به کربلا، به جنگ با امام حسین گسیل کند. مستحضرید. در ایام محرم هم خدمت دوستان مکرر هر سال این رو گفته ایم که وقتی که ابن زیاد مسلط بر کوفه شد بعد از قتل جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه، به مردم امر کرد سران قبایل رو میخواست و تعیین میکرد که همه برن در نخیله کوفه و گروهان گروهان درست کنن، 2000 نفر، 1000 نفر تا 4000 نفر، و دست دسته حرکت کنن از رجت و الجمت و تنقبت لقتل الحسین، برن به طرف کوفه، برن به طرف کربلا. می آمدن افراد به جبر رؤسای قبایل، آماده می شدن، اسباشون رو سرجزین می زدن، آماده می شدن. بین راه که می رفتن می دیدن که بابا ماه حرامه و جنگیدن در ماه حرام حتی در جاهلیت حرام بوده، زد دلیلی نداره بریم که حرام مسلم، تا چه برسد به این که بخواهیم با سید شباب اهل جنه بجنگیم. از نخلستان ها می زدن به بیراهه و بر می گشتن. عملا نقشه ابن زیاد نمی گرفت. دو کار کرد، یک اینکه همه این لشکرها باید از جسر کوفه رد می شدند، از پل کوفه به طرف کربلا، یه سپاه فرستاد اونجا، گفت هر کسی از این جسر برگشت هر که بود بکشیدش. جالب این بود که اولین نفری که از جسر کوفه بر می گشت پیک خود ابن زیاد بود و این حکم او اطلاق داشت، گفته بود هر کی بود ولی از ماموران ما بکشید تا از مردم زهر چشم میگیریم. مامور خود ابن زیاد رو کشتن. گفت بابا من پیک خودشم. گفتن فرقی نمیکنه، چون باید زهر چشم میگیرن اونم کشتن تا بترسن کسانی که فرار کردن از بازگشت به کوفه. ولی باز هم بالاخره برمیگشتن و یا اگر از پل رد نمیشدن و باز نمیگشتن به کوفه نمیآمدن، میزدن به جایی تا در قتل امام حسین شریک نباشند و در ماه حرام اقدام به جنگ نکرده باشند. چه کسی خون امام حسین رو ریخت؟ ابن زیاد متوسل به شورای قاضی شد. شورای قاضی کیست؟ یک فقیه نما که چه کسی او رو اصلا در مدینه به عنوان قضاوت نصب کرد؟ دوستان اهل فضل یه دقت بفرمایید که همه به این حرفا به کی برمیگرده. شورای قاضی را اولین بار عمر ابن خطاب به عنوان قضاوت در کوفه منصوب کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی به خلافت ظاهریه هم رسیدند، تشریف آوردن کوفه، او را عزل کردند. مردمان چنان عمر پرست شده بودند که سر و صدا و آشوب به راه انداختند که قاضی را که عمر نصب کرده است مگر علی میتواند عزل بکند؟ حق عزل او را ندارد چون عمر نصب کرده. و واقعا امیرالمومنین نتوانستن عملا او را عزل کنند. کار به جایی رسید که آشوب به جایی رسید که اینجوری قرار شد که انجام بشه که او سر پست قضاوت خودش باشد، اما امیرالمومنین فرمودن هیچ حکمی رو حق اجرا نداری مگر اینکه قبلش به امضای من برسه، اما عملا نتونستن اون رو عزل کنن. این شورای قاضی بعد از امیرالمومنین بود و بود و بود. ببینید چند سال این قاضی بوده، چند سال قاضی بوده، از زمان عمر قاضی بوده تا کربلا، تا کربلا. شبانه رفتن 3 کیسه زر بردن برای شورای قاضی و ابن زیاد بهش گفتش که ما همچین فتوایی از تو میخوایم که فتوا بده که جایز جنگیدن در ماه حرام با حسین ابن علی جایز است. گفت همچین فتوایی رو من نمیتونم بدم، این خلاف نص قرآنه و نمیتوانم. ابن زیاد گفت خب حالا اگر نمیتوانید 3 تا کیسه که هدیه آورده بودیم پس بدید. یه فکری کرد و گفت حالا بذارید تا صبح یه فکری بکنم اینم راهی داره. امان از قاضیان و امان از مفتیان. تمام جوری که بر اهل بیت رفته عمده پایه و اساسش به دست اینها نهاده شده. صبح آمدن که خب آقا چی شد؟ کاغذی رو نوشته فتوای رسمی داد. در کاغذ ننوشته بود که امروز جنگ با حسین ابن علی ولو در ماه حرام است جایز است. نوشته بود محاربه با حسین ابن علی واجب است. جنگ او گفته بود بنویس جایز است. خوش رخصی کرده نوشته واجب است. به امام سجاد عرض کردن آقا 40 سال میگرید، بس این همه گریه. فرمود چطور گریه نکنم؟ پدرم را 30,000 نفر قربتن الالله میکشتند، تکبیر میگفتند و حالا سختمه بعضی چیزها رو گفتن. شما شنیدید که به حضرت سید الشهدا عصا زدن؟ آخه اون پیر مرد ملعونی که آمده عصا زده چه مرگش بوده که بر بدنی که آماج و اون همه تیر و سرنیزه و شمشیر بوده، عصا زدن تو مثلا چی بوده؟ سنگ زدن تو مثلا چی بوده؟ تقرب میجستن الالله به قتله. صبح روز عاشورا ابن سعد به سپاه خودش گفت آماده بشید و ابشری بالجنه. ابشری بالجنه. بعدها گفتند که کسی میگوید شو الان سعید ابن مسیمه میگه در طواف کعبه دیدم که شمر نشسته و گریه میکنه کنار کعبه. رفتم گوش دادم ببینم این حرامزاده چی میگه. دیدم میگوید که خدایا با گریه تو میدانی که من محبوب ترین خلق خدا را در نزد تو کشتم و بهترین خلق را، اما میدانی که قربتن الی کشتم به جهت اطاعت از امیرالمومنین و ولی امرم. چرا؟ چون مفتی فتوا داده که محاربه ما حسین علی نه اینکه جایز است، نه بنویسه مستحب است، واجب است. قربتن الله کشتن حسین علی رو. نقش قاضیان و مفتیان جور چه بوده؟ اونها به دنبال چه بودن؟ حب الرئاسه و ما ادراک ما حب الرئاسه. همه فضلا این رو ملاحظه فرمودن که وقتی ابو حنیفه خدمت امام صادق رسید و امام در 3 استدلال به 3 آیه قرآن قیاس رو بر او باطل کردن و نشان دادن که قیاس باطله در استنباط احکام الهی، گفت والله دیگر قیاس نخواهم کرد. امام فرمود والله تو ترک قیاس نخواهی کرد، از این خانه که بیرون بری حب ریاست تو را نمیگذارد که فتوا ندهی. لو سکت من لم یعلم مختلف الناس. اگر کسی که نادان است و نمیداند فتوا نمیداد و ساکت میشد، اصلا مردم دست دسته نمیشدن. فتوای به غیر ما انزل الله فراوان دادن، به قیاس فتوا دادن، به رأی فتوا دادن، به مصالح مسلمین حکم خدا رو پس و پیش کردن و فتوا دادن. مسائل مسلسله به استحسان فتوا دادن و شد آنچه شد. بعد ببینید واقعا فلیب کل با کن چه کردن. واقعا جای آن است که خون موج زند در دل لل. افرادی مثل موسی بن جعفر باید فی ظلم المتامیر باشند. ائمه هدات اهل بیت با اون علم وهبی لدنی که ما یحتاج الناس الی یوم القیامه فنحن نعلمه، اینها باید یا در کنج خانه تحت نظر باشند، زندانی باشند، یا در عسکر باشند، یا در متامیر باشند و همه ممنوع باشند از ملاقات با اونها و اونها ممنوع باشند از نشر فقه حقیقی اسلام. و چه کسانی کرسی دار بودند؟ شما ملاحظه می فرمایید کسی رو که آوردن در مقابل حضرت جواد الائمه در نوباوگی و اول امامت حضرت که با حضرت در بیفتد عملا و بخواهد نستجیر الله به زعم باطل اونها حضرت رو رسوا کنه، یحیی بن اکثم. خب یحیی بن اکثم یک شخصیتی در اون حد دناعت و خباست که معروف بود به تخنیس و خود مأمون شعر می گفت برای او که قازن یفت ناس و هو یلوتو، اینقدر بی‌پروا قازل قضات بوده. بنده بارها عرض کردم که گاهی ذهنیت ما ذهنیتی است که دقیق نیست نسبت مطالب تاریخی. مثلا میگیم آقا یحیی بن اکثم را آوردن، یه فقیه سنی بوده، قاضی بوده، این آوردن با امام جواد در بغداد بحث کرده یا یه سوال از امام جواد کرده که حکم محرمی که سید بکند چیست. امام 50 صورت فقهی رو برای همین سوال بسیط و ساده مطرح کردن، فبهت الذی کفر و رسوا شده. اما میدانید قاضی قضات بودن او آقای یحیی بن اکثم کی بوده؟ واقعا به این نکته کمتر توجه میکنیم که قلمرو حکومت اسلامیان در اون زمان از قلمرو تمام پادشاهان ساسانی و هخامنشی و از قلمرو حکومت روم شرقی و روم از همه اینها گسترده تر بوده. واقعا هیچ امپراتوری به این گستردگی در تاریخ جهان وجود نداشته که از جنوب اسپانیا و اندلس و حواشی مدیترانه بگیری تا بخش اعظم افریقا، بارها من درس کردم، تا همین خاورمیانه و شرق اوسط، تا قسمت‌های مهمی از هند و پاکستان و همین حواشی خلیج فارس و بسیار قسمت‌هایی از همین ترکمنستان و آذربایجان، این خطه پهناور که تقریبا نیم یا بیشتر از نیم مسکون اون زمان که جمعیتی داشته باشد کره زمین، همه اینها رو حکومت اسلام بوده. خب اون آقایی که در بغداد بوده اینجوری نبوده که الان یه بغداد و یه شهری و یه مثلا آخوندک سنی آمده شده قاضی. یحیی بن اکثم قاضی القضات بوده، رئیس دستگاه قضای مأمون و معتصم بوده. یعنی چی؟ یعنی شما ببین از اسپانیا و اندلس بگیر تا تمام افریقا، تا تمام لبنان، شامات، اردن، ایران، ترکیه، همه این کشورها رو در نظر بگیرید، هر جا قاضی بوده این باید نصب میکرده. این چقدر قدرت داشته؟ رئیس چند هزار قاضی بوده. چند هزار نه، بفرمایید چند ده هزار، بلکه چند صد هزار قاضی، اون هم همه سنی، همه جاهل، همه به رأی فتوا میدادند، همه جائر و ظالم، همه رو این باید تعیین میکرده. این چقدر قدرت داشته؟ هر دهی و هر روستایی و هر شهری و هر بلد و هر قریه یه قاضی میخواسته یا نمیخواسته، کی نصب میکرده؟ خود مأمون، خود معتصم یا این خبیث؟ اون کسی که او رو میآورند در مقابل نور بایستد و نور ستیزی کند، این اوج ظلمته، ظلمت محضه. کسی رو که آوردن در مقابل امام جواد بایسته و امام جواد رو شکست بده در بحث علمی، شخص عادی نبوده. فقهای سنی و قضات سنی به این امت چه کردن؟ چه جنایاتی رو مرتکب شدن؟ دین خدا رو که تحریف کردن، احکام شریعت رو که همه رو به قیاس و رأی و استحسان تمام رو دگرگون کردن و مبتلا کردن جامعه رو، فقط به قصد حب ریاست، نمیدانستن جواد الائمه کیست؟ پیشینیان اونها در مقابل امام صادق نمیدانستند؟ زهری در مقابل امام سجاد، زهری 2 سال شاگرد زین العابدین بود. شهاب الدین زهری 2 سال شاگرد امام سجاد بود. بعد از 2 سال که حالا این مثلا سری در بین سران در آورد و یه الفبایی یاد گرفته بود، بنی امیه او رو خریدن. حتما دوستان طلبه اگر نخوانده اند، تقاضا میکنم، التماس میکنم این نامه رو بخوانید. نامه امام سجاد رو به زهری بخوانید که امام سجاد به اون نامه نوشتن که زهری مباد که دنیا دینت را و آخرتت را به دنیای بنی امیه بفروشی. بترس از خدای. و اون فروخ و کار کسی که نوشتن هرگاه در نزد شهاب الدین زهری نام علی ابن الحسین رو می بردن، او با تعظیم و تفخیم عجیب می گفت سید العابدین و سید الساجدین. خود زهری می گفت. کار او در دناعت به جایی رسید که همین آقایی که روزی شاگرد امام سجاد بوده در سیرت او نوشتند که می آمد کنار منبر رسول خدا در مدینه می نشست و یسب علیاً و یلعن علیاً، بلند بلند فحش به امیرالمومنین می داد. نمی دانست امیرالمومنین کیست؟ ابو حنیفه نمی دانست امام صادق کیست؟ لولا سنتان لهلک نعمان، 2 سال شاگرد امام صادق بود. احمد نمی دانست، مالک نمی دانست، سفیان سوری ها نمی دانستن. چرا می دانستن؟ چرا؟ دیدن نون و ریاست و قدرت این است که بچسبی به خلفا، دین خدا را هر جور که خلفا می خوان عوض کن. لذا در دناعت بن العباس برخی چیزها رو در منبر نمی شود گفت، مجلس خانم ها هم هستن، حرمتی داره که این قاضیان و این مفتیان برای ارضاء هوس های بسیار بسیار سفله و فرومایه خلفا هر فتوایی رو برای اینها میدادند و هر گونه ناروایی رو برای اینها روا جلوه دادند. میبینید که همین یحیی بن اکثم از زمان مأمون خلیفه است و مأمون خودش میگه که تو اهل لواطه هستی، رسما میگه بهش، و چرا این کار رو ترک نمی کنی؟ بعد این کاری کرد که خود مأمون هم مبتلا شد، که همسر اصلی مأمون به مأمون گفت خدا لعنت کند ابن اکثم را که تو را هم آلوده به این کار کرد و هم مزاق خودش کرد. در زمان حضرت جواد هم همین آقا قاضی قضات تمام این مملکت پهناور اسلامه، امپراتوری بزرگ اسلامی. معذرت میخوام هیچ واژه‌ای پیدا نمیتونیم بکنیم که از این همه گستردگی جغرافیایی جمعیت اسلام تعبیر بکنیم که در ذهن تجلی بکنه که واقعا چه خبر بوده این همه شهرها و دیارها. این آقا قاضی‌القضات شخصیتی به این دنایت در زمان امام هادی هم این آقا قاضی‌القضاته. بعد چالبه در زمان امام هادی به امام هادی نامه مینویسه، نامش رو حتما ملاحظه فرمودید، تقریبا 11 تا سوال فقهی میپرسد. یه سوالش هم از اینه که میاد استدلال به برخی آیات قرآن بکنه که جواز بگیره برای اون عمل خبیثی که بهش مبتلا است، که امام میفرماد وای بر تو، این نفس خبیث تو به تو این گونه القا میکند. اصلا معنی آیه چیز دیگری است. این قاضیان و این فقها باعث ظلم بر اهل بیت شدن، نه فقط مثلا معتصم، نه فقط مأمون، نه فقط متوکل، اینها بودند که آتش بیار معرکه بودند. یعنی واقعا اگر نبود فتوای شورای قاضی، واقعا نمیتوانستند ابن سعد و ابن زیاد کار قتل سید الشهدا رو پیش ببرند. وقتی که او فتوا داد که قربتن واجب است قتل حسین ابن علی، امام صادق میفرمایند که در برگشت از کربلا 4 نفر در کوفه 4 مسجد ساختن به شکر این که خدا موفقشون کرد به قتل حسین ابن علی. یارو رفت مسجد ساخت که خدا این توفیق رو به من داد که در قتل حسین شریک باشه. ملاحظه بفرمین در وسائل و مستدرک الوسائل سالها قبل دیده، مساجد ملعونه فی الکوفه تحت این عنوان، 4 مسجدند که ملعونند در کوفه و اینها مساجدی هستند که به شکر قتل امام حسین ساختند. بعد طرف حکومتی نبوده، یک کسی از مقدسین و خر مقدس های بین مردم بوده که حالا قاضی فتوا داده که واجب قتل حسینی هم رفته انجام داده، بعد هم آمده که الحمدلله که حسین کشتیم. چرا وقتی ابوالفضل رو زدن همه تکبیر میگفتن؟ چرا وقتی علی اکبرش زمین خورد همه الله اکبر میگفتن؟ بر کشته های خودشون نماز خوندن، کشته های خودشون رو در کربلا کفن کردن، دفن کردن، اما حسین کفنی داشت ز خاک و بدنی داشت ز خون، تا نگویند حسین ابن علی بی کفن است. 3 روز بدن نازنینش بر خاک سهر بلا غسل ولا کفن. قربتن الله این کار کردن. از حضرت سید الشهدا چیزهای غارت کردن که اصلا غارت کردنی نبود، یه چیزایی بردن که غارت کردنی نبود. خود حضرت رو بردن، آقا خودی که دونست شده، حالا چرا دونست شده بمانه؟ این به درد کجا میخوره؟ اون پیراهن کهنه‌ای که گفت خواهر آن کهنه پیراهن که میدانی بیار، بعد پیراهن رو که آوردن در مقاتل ملاحظه فرمودید ایام محرم هم عرض کردیم، زهر عاشورا خنجر نازنین خنجرشون رو کشیدن و شروع کردن خودشون لباس رو پاره پاره کردن. فبکت زینب کبرا به گریه افتادن که چرا پاره پاره میکنید پیراهن رو؟ فرمود میخوام انقدر این پاره پوره باشه که کسی رغبت بهش نکنه. خب این پیراهنی که خودش شاک شاک کرده، بعد اون پیراهن به چه روزی افتاده بر اون بدن؟ چه عرض کنم، بعدن تازه به تعبیر حضرت صادق ملتخ به دم شده. یعنی پیراهن کهنه سوراخ سوراخ چاک چاک مثل لباسی که در خم رنگرزی میزنید و میآورید ملتخ به دم شده. خب این به درد کجا میخورده که همین هم از تنش کندن، نه بیرون آوردن، کندن. قربتن الله این کارا رو میکردن. به چه عنوان؟ به فتوای قاضیان. به چه عنوان؟ به فتوای فقها. لذا فقهای سنی و قاضیانشون اونقدر اینها دنی و خبیث و آلوده بودند و بیعمل و مبتلا به رشوه ها که می گرفتن از مردمان و به رباها و به تحلیل حرام ها که هر کسی که اندک زوقی و فهمی می داشت براش اینها خیلی رسوا بودن. خیلی رسوا بودن. به همین جهت کسانی که ذوق ادبی داشتن از شعرا، شما تاریخ ادبیات ایران و حتی تاریخ ادبیات غیر ایران رو هم که ببینید، شعرا که بالاخره اندک ذوقی داشتند و فهمی داشتند، هر چه می توانستند طعنه می زدند. مذاق تصوف سنی هم که می داشتند بدتر، هر چه توانستند گفتند و حق داشتند بگن، چون واقعا قاضیان همان بودند که می گفتند. گفت مستی خیز تا تو را در خانه قاضی برم. گفت از کجا؟ قاضی در خانه خمار نیست. قاضی که رسمن مأمور خرید جوانان زیبا روی داشته که برای او بیارن، همه می دانستند علنی، یعنی نه چیزی مثل مخفی. این کیه؟ قاضی القضات، رئیس دستگاه قضاوت دستگاه خلافت بن العباس. و اینها بودند که اللهم صل علی محمد ابن علی امام المسلمین و وال من والاه و عاد من آداه و ضاعف العذاب علی من شرک فی دمه. چه کسانی شریک قتل امام جوادن؟ این قاضیان، این مفتیان. اگر ابن ابی داود، که حالا یه تحقیقی در رجال التصنف بکنید ببینید ابن ابی داود اصلا چه جایگاهی داره پیش اینها، چقدر او رو بزرگ کردن که آقای ابن ابی داود آمد امام جواد من و شما را بکشتن داد. به چه جهت؟ به جهت اینکه او حکم الله رو بیان کرده. خب حکم الله رو بیان کرده، تو باید شادمان باشی. و گمان نکنیم که این محدود مثلا فرض کنید که سنیان بوده. نه خیر، حب جا و حب ریاست با آدم این کار رو میکند. بعد از شهادت حضرت رضا صلوات الله علیه، یک عده از شیعیان یه تأملی و درنگی کردن که خب امام کیست؟ گفت ما در جمعی از شیعیان بودیم. یونس ابن عبدالرحمن گفت وای بر ما، امام کیست و چه کسی میتواند باشد با حال اینکه یک نوباوه بیشتر از او نمانده است. کسی دیگر از اصحاب اهل بیت بلند شد، به غضب محاسن یونس ابن عبدالرحمن رو گرفت و گریبانش رو گرفت، گفت وای بر تو، خجالت نمیکشی؟ خدایی که ما میشناسیم اگر بخواهد تمام علوم انبیا را به یک نوزاد بدهد میتواند. اون خدا عاجز است از اینکه به نوباوه حضرت رضا به جواد الائمه علم بدهد. بقیه هم حرف او رو تایید کردند و او هم خود یونس ابن عبدالرحمن اظهار ندامت کرد و پشیمانی از این حرفی که گفته بود و تصدیق کرد. علی کل حال عده‌ای از شیعیان نشستن. عبدالله ابن موسی یعنی پسر امام کاظم آمد و شیعیان سوالاتی از او پرسیدن. خودش رو در معرض امامت قرار داده، شروع کرد فتوا دادن که یعنی من امامم و جواب شما رو میگم. هر چی جواب داد گفتیدن دریوری داره میگه، اصلا بی ربط میگه، معلومه که بی ربط میگه. شیعیان به شدت منفعل شدن، گریان شدن، وای بر ما، امام رضا که رفتن، اینم که به این رسوایی، هرچی میپرسیم معلومه که نمیداند، جاهله. فعزن که گفت دیدیم که غلامی وارد شد و گفت ابو جعفر الجواد وارد میشوند، برخیزید و احترام کنید. حضرت جواد 8 ساله، به 8 سالگی دم از امامت امم زدی. گفت جواد الائمه وارد شد، با چنان جلالتی و وقاری وارد شد که همه بی اختیار از جا بلند شدند. نشستند، فرمود هر چه میخواهید بپرسید. هر چه سوال کردند دیدند که دقیق و عمیق جوابهای ژرف بیان فرمودند. بعد امام غرض هم این است که رو کردند به همون عموی بزرگ خودشون، فرمود یا امام تتق الله، از خدا نمیترسی؟ نمیدانی که موقف عظیمی خواهید داشت در قیامت که خدا از تو سوال کند چطور جرأت کردی به فتوا دادن با حال اینکه در امت اعلم از تو، یعنی من، وجود داشتم؟ این دامنگیر امامزادگانم بوده. یعنی آقای مثلا عبدالله ابن موسای امامزاده، پسر موسی ابن جعفر، برادر علی ابن جعفر، برادر امام رضا، تو نمیدانی که امام نیستی؟ خودت نمیدانی که امام نیستی؟ چرا؟ چرا فتوا دادی؟ حب جا، حب ریاسه. ما اینور هم مشکل داشتی. عبدالله افته، پسر امام صادق، یه دست امامزادگان بودن که حب جا و به ریاست نمیگذاشته اینها رو. یه مشکلی پیش آمد در یک قصه ای با یکی از ارهام، مجبور شدیم کار به دادگاه کشید. من خیلی ناراحت بودم که حالا کار ما به این دادگاه قضایی کشید. یه حدیثی دیدم آرام گرفتم، دیدم بعد از شهادت موسی بن جعفر یکی از برادران حضرت رضا که نامش رو نمیخوام ببرم، انشالله که بعد توبه کرده، این رفت از امام رضا به قاضی سنی هارون الرشید شکایت کرد. حضرت آوردن دادگاه، قاضی به برادر امام رضا گفت بترس از خدا، من حیا میکنم از این آقا. گفت نه، این حق ما رو، ارث ما رو از بابامون خورده، باید پس بده. قاضی اعتذار جز به حضرت رضا عرض کرد یا ابوالحسن، من حیا میکنم، اما چه کنم دیگه، مسند قضاوت و اینم برادر شماست، جواب شما چیه؟ امام فرمودند که من انس و خیرخواهی نسبت به تو برادر و برادران دیگرم کوتاهی نکردم، اموال خودم مال شما، اما وصیت پدر من وصایایی است که من به اونها عمل خواهم کرد. گفت دروغ میگی به امام رضا، برادر امام رضا. هرچه امام با او مدارا کردن گفت. به قاضی گفت وصیت پدر من در دست اوست، این وصیت توماری است به هم پیچیده شده. اون زمان خب بالاخره پوست بوده دیگه، ورق برگ نبوده. مهرش هم مهر موسی بن جعفر هم روشه. این مهر رو بشکنید بخوانید، معلوم بشه علی ابن موسی رضا خائن است و اموال پدرمونو خورده، برادر امام. حالا هرچه شال سبز دیدی، حالا سه زود دل و دیمان نسپاری. باز قاضی گفت اتق الله، ما رو رسوا نکن، امروز منو جهنمی نکن، خودت هم جهنمی نکن. گفت الا ولا بود. به حضرت رضا قاضی گفت امام رضا تومار و وصیت موسی بن جعفر رو دادن، مهر حضرت موسی بن جعفر روش بود و مهر شده بود، مهرمون به قول شما شده بود، و حضرت اونجا نوشته بودن خدا لعنت کند کسی غیر از علی ابن موسی رضا این مهر را بشکند. قاضی گفت من که نمیشکنم، من بازش نمی کنم. برادر امام رضا خط باباشو میبینه که نوشتن خدا لعنت کند کسی که این مهر را بشکند. گفت من میشکنم. گرفت و شکست و باز کرد، متن که خوندن رسوا شد. موسی بن جعفر نوشته بودن علی ابن موسی رضا وصی من است، صاحب اختیار دختران من است، ازدواج دختران من باید به اذن او باشه و اموالم چنین چنین، تمامش رو همه رو همون چیزایی که حضرت رضا فرمودن، فقط لعنت رو خرید این آقای برادر موسی بن جعفر، برادر امام رضا، الو پسر حضرت. حب و جاه ریاست آدم به کجا میتونه ببره؟ قاضیان بودن و مفتیان بودن و فقهای سوء سنی بودن که ائمه ما را به کشتن دادند. از شورای قاضیشون بگیر تا همین آقای ابن ابی داوود که حضرت رضا خیلی واقعا آقا دردناکه. حضرت رضا در 48 سالگی خدا جواد الائمه را بهشون داد. بارها عرض کردم اونقدر به جواد الائمه علاقه من بود که هر شب تا صبح خودش لالایی میخوان کنار گهواره جواد الائمه. زکریا ابن آدم قمی میگه خودم دیدم که حضرت رضا جوادشون رو نشانده بودن، با دست خودشون موز در دهان، تیکه تیکه موز در دهان او میگذاشتن. چه محبتی داشتن حضرت جواد با حضرت رضا، این پدر و پسر با هم، که وقتی حضرت رضا خواستن بیان تشریف بیارن به مرو و به خراسان، به مأمور به رجاء ابن زهاک گفتن که من میخوام یه حج به جا بیارم، یه عمره به جا بیارم قبل از این که برم. گفتن بفرمایید، چون ما باید اکرام و احترام کنیم از طرف مأمور. آمدن حج، جواد الائمه را آوردن. وقتی که عمره رو انجام دادن حضرت رضا طواف وداع کردن، تشریف آوردن به حضرت جواد که 3-4 ساله اند، فرمود یا ابا جعفر قم حبیبی، بلند شو عزیزم بریم. بلند نشدند. حضرت رضا دیدن که جواد الامیر 3-4 ساله نشسته زار زار کف مسجد الحرام گریه میکنه. فرمود ممه بکا، چرا گریه میکنی؟ چرا بلند نمیشی؟ عرض کردن بابا جوری وداع کردید کعبه رو که معلومه دیگه بر نمیگردید. خدا میدونه از این محبت این پدر و پسر با هم. بعد ببینید لحظات روزهای اول تولد امام رضا قنداقه جواد رو به قلشون گرفتن، میفرماد به ابی انت و امی من شهیدن یبکی علیه اهل السما، پدر و مادرم به قربان این که شهید میشود و آسمانیان بر او گریه میکنن. یقتل و قیزن، از باب قیز و کینه او را میکشند. یک کینه کینه فقها ها بود ابن ابی داود، یک کینه هم کینه ام فضل دختر مأمون. چرا؟ چون حضرت جواد از ام فضل اولادار نشدند و چون ازدواج سیاسی بود و تحمیل کرده بودند بر امام، امام به او اعتنایی نداشتند. ام فضل کینه جواد الائمه رو به دل گرفته بود، از امام جواد کینه داشت. برادرش جعفر ابن مأمون، پسر مأمون، و عموش معتصم او رو هی تحریک میکردن که جواد الائمه رو تو از بین ببر. بالاخره قبول کرد. در انگور سم تعبیه کردن و او به حضرت جواد خورانید. به محض اینکه چند حبه خوردند حالشون بد شد. او به محض اینکه انگور رو به حضرت خورانید، ببین چقدر امام جواد مظلوم و معصوم و محجوب بودن که خود این خبیثه به گریه افتاد. امام فرمود گریه میکنی؟ خدا به فقری تو را مبتلا کند که درمانی و به دردی که درمانی نداشته باشد. که بعد از شهادت جواد الائمه در برخی از نقاط بدنش که بسیار بد بود دردی گرفت که همه ثروتش رو دختر مأمون خرج مداوا کرد و نشد، به فقری افتاد که گدایی میکرد. پناه بر خدا از غضب امام. بله، زهرهایی که به ائمه ما دادند آثار مختلفی داشت. زهری که به امام امیرالمومنین با شمشیر، چون ابن ملجم شمشیرش آغشته به زهر بود، بعد از 2 روز روز 20 زهر در بدن امیرالمومنین پراکنده شده بود، پاهای حضرت متورم شده بود و بنفش شده بود و به شدت درد میکرد پاهاشون. زینب و کبرا کنار بستر امیرالمومنین نشستن، امیرالمومنین مقابل دختر مراعات میکرد که در همین حدم گاهی پاشونو جمع میکردن و گاهی پاشونو دراز میکرد، ولی چوری که زینب کبرا خیلی اذیت نشه. همینجا یه گریز به کربلا بزنم، خدا نکنه از عرفه باز بمانیم امسان. مردم میدونم که بلیط گرون شده، رفتن گرون شده، ویزا گرون شده، ولی شاید این آزمایشی برای ما که امام حسین رو به چند میخرید؟ تو بلیط ارزون امام حسین رو میخرید. یه سفر حجی که الان رفقا رفتند، حج آزادش حدود 35 میلیون تقریبا هزینه شده، درسته؟ 35 میلیون هزینه شده. آقا زیارت الحسین یوم عرفه که قبل از این که خدا به زوارش در عرفات نگاه کند، اینو باید با رقم بسنجی. نداری قرض کن، زمینی برو، سینه خیز برو، برو اونجا بین الحرمین بخواب جوانی. اصلا آدم تو کربلا از هتل رفتن باید خجالت بکشه. بابا جایی که شام غریبان بچهای امام حسین خیمه رو سرشون نبوده، جهنم، من برم تو کوچه ها بخوابم؟ برو تو یک کوچه بیافت، بعد روز عرفه به امام زمان بگو آقا از کوچه بیا که من افتاده ام به خاک تا در کنار راه تماشا کنم تو را. ندارم. نداری آبرو نداری، بنزه 500 هزار تومان مثلا یک ویزا بری از کسی قرض کنی بگیری. مرحوم آیت الله عظما آیه سید شهاب الدین نجفی برای جمع کردن کتابخانه نسخ خطی خودشون در قم، برای یک کتاب گاهی گفت فرمودن من 1 سال روزه استیجاری گرفتم. آقا انقدر مثلا طلبه غیر طلبه فقیری، اصلا برو 1 سال روزه استیجاری بگیر به عشق این که بری عرفه بگی السلام علیکه یا ابا نکنه خدایی نکرده دم و دستگاه امام حسین هیچ وقت خلوت نمیشه، اینو که بدون. خب. اما نکنه ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمه و المشاهد الشریفه. عمر بن کربلاست، یا رب ولا تخلنی من تحت القبه قبه الحسین روز عرفه. یه چیزی بگم، یه گریزی به کربلا بشه، دل خودم هم گرفته برای کربلا. یا امیرالمومنین، زینب نشسته بود، مراعات دل زینب رو میکردی که پاتو جمع نکنی و پند. همین زینبت میدید که دست و پا میزد حسین. نه زینب میدید، سکینه هم دید، والله رقیه هم دید، رقیه هم دید که دست و پا میزد حسین. اثر زهر به امام مجتبی این بود که رنگ امام مجتبی رو سبز کرد، لبهای حضرت سبز شده بود. و خب میدانید که لخته های جگر از حلق به دامن میریخت، جگر حضرت رو پاره بود. اثر زهر به امام صادق این بود که از اصحاب امام میگوید بر حضرت وارد شدن بعد از اینکه به حضرت سم داده بودن، مدتی طول کشید تا به شهادت رسیدن، بدن حضرت رو این سم ذوب کرد. گفت وارد شدن بر حضرت، اینقدر بدن امام صادق نحیف شده بود که تشخیص داده نمیشد که بدنی زیر این مثلا پتو یا مثلا لحاف است. فقط جمجمه خوش شده شون رو میدیدم گریه کردم. فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا شما رو چه کردن؟ فرمود آنچه برای مؤمن پیشایت خوشایت خیر اوست. این مربوط به آقا چرا رو خاموش نکنید، اگه میخوای خاموش کنید چرا خاموش نکن. اثر سن بر بدن حضرت صادق بوده. اثر سن بر حضرت رضا، شهادت حضرت رضا و روز زیارتی هم تمام شده، باور کنید به خدا به مادر زهر سخت من گفتم سم امام مجتبی جگر رو پاره پاره کرد، سمی که به حضرت رضا دادن همه هم آقا احشان هی مینشی از هی بلند می شدی و قبرون به بغداد یا لهام مصیبتن. خود حضرت فرمود و برسیم به امشب به عزیز دل حضرت رضا. به جوان امام رضا، آقا خیلی دل آدم می سوزه، 25 سال بابا جوان 25 ساله رو ببین، 25 سال، بچه هاش همه قد و نیم قد، حکیمش دو تا دختر داشتن حضرت جوان، دو تا پسر موسای مبرقه و امام هادی. امام هادی 8 سال 9 سالشون بوده، پدرشون از دست داده. اثر سمی که به حضرت رضا دادن که تسلیت ارز کنیم به محضر ولی یه نعمت منزد یا عبل حسن نعظم الله کجور. اثر سم به حضرت جواد این بود که جگرشون رو پاره پاره نکرد، جگر از حلق به دامن نریخت، اما اشعار رو پاره پاره نکرد، اما آتش عجیبی بر حضرت گفت چنان آتشی که هرچه میگفت ام فز جگرم سوخت. هرچه گفت آب بده ام فز. همه تون شنیدید کنیزا رو پشت در جمع کرده بود، کف میزدن که صدای ناله جواد و الائمه به گوش نرسه. یا علی ابن موسی رضا، فرزند شما رو هرچی طلب آب کرد آب ندادند و تشنه به شهادت رسید. صلی الله علیک یا ابل حسن یا علی ابن موسر رضا، دستور شماست یبن شبیب این کنت باکیان لشی فبکل الحسین. پسر شما رو آب ندادن، از تشنگی از دنیا رفت، ولی جوان رشید بود، بسوزد دلها به حال شیرخواره حسین. کاش آبش نمیدادن، کاش میگفتن حسین برو بگذار به دامن مادرش تا از تشنگی بمیره، کاش میگذاشتن بیا تو خیمه این بچه دست و پا بزنه و بمیره، این حرومزاده هم بیرون هله هله کنن. اما آب ندادن کجا تا نگاه کند ببیند که فزوب من الوسن آقای قانه بفرمید اینجا رو پدر من.